رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح یک شنبه 11 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب شنبه 1 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
درگیری ها در حومه شهر لشکرگاه هلمند، هشدار روسیه به ایالات متحده روی سوریه و جمع آوری اعانه توسط یک انجمن مسلمان در شهر واشنگتن دی سی برای افراد بی‌بضاعت.
دوستان عزیز، در بخش گزارش ها در کنار دیگر مطالب، مصاحبه با سخنگوی وزارت مالی افغانستان را در ارتباط به آمادگی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس بروکسل مشنوین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از قدیر مشرف مشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. تازه ترین گزارش ها از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حاکی از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان است. آژانس رویترز گزارش می دهد که جنگجویان طالب به اطراف شهر لشکرگاه نزدیک شده است. در صورتی که لشکرگاه سقوط کند، نخستین تصرف مرکز یک ولایت پس از کنترل کوتاه مدت شهر کندوز در سال گذشته توسط طالبان خواهد بود. اما مقامات امنیتی از حضور گسترده نیروهای امنیتی افغان در آن شهر سخن زده، نظامیان نیروهای ائتلاف گفته بودند که نخواهند گذاشت لشکرگاه سقوط کند. انکشافات تازه از وضعیت آن شهر را پس از خبرها خواهید شنید. ایران به توافق هسته‌ای خود با کشورهای غرب مبنی بر محدود کردن ذخایر مواد هسته‌ای که بتواند برای ساختن سلاح اتمی از آن استفاده شود عمل کرده است. رئیس اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که تهران به معامله‌ای که به مخالفت تندروان در داخل ایران مواجه شده است پابند بوده است. یوکیو آمانو گفت معامله هسته‌ای با وجود رویدادهای کوچک در ماه فوریه از جنوری سال روان بدون کدام مشکل خاصی عملی شده است. بر اساس توافق ماه جولای 2015 ایران با گروه 5 به علاوه 1، ایران اجازه دارد 130 تن آب سنگین را برای ریاکتورهای خود داشته باشد. رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که کشورش به پایان بازی یک دهه‌ایش به منظور شمولیت در اتحادیه اروپایی رسیده است. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
رجب طیب اردوغان روز شنبه در مجلس افتتاحیه دور جدید کاری پارلمان آن کشور گفت زمان آن بود تا بروکسل تصمیم بگیرد که آیا می خواهد انقره عضویت دائمی اتحادیه اروپایی را کسب کند یا خیر. آقای اردوغان توقف معامله صدور ویزای اروپا را به ترک ها انتقاد کرده، گفت که اتحادیه اروپایی باید به خاطر عملی سازی برنامه توقف مهاجران از ترکیه و اروپا در ماه روان این ویزا را به شهروندان ترکیه بدهد. رئیس جمهور ترکیه کانگرس امریکا را به خاطر رد حق ویتوی براک اوباما روی منع به محاکمه کشانیدن عربستان سعودی به خاطر حملات 11 سپتامبر 2001 انتقاد کرده، گفت امیدوار است تجدید نظر صورت گیرد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا. روسیه روز شنبه ایالات متحده را به خاطر هر گونه حمله علیه نیروهای حکومت اسد هشدار داد، گفت پیامدهای ناگواری را در شرق میانه خواهد داشت. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که مداخله ایالات متحده علیه اردوی سوریه عواقب وحشتناک و ساختاری را نه تنها در سوریه بلکه در تمام منطقه خواهد داشت. خانم زاخاروفا گفت که تغییر رژیم در سوریه به خلای قدرت می انجامد که جای آن به زودی و گفته ای وی توسط تمام انواع دهشت افکنان پر خواهد شد. بزرگترین شفاخانه تحت کنترل شورشیان ضد اسد در حلب یک بار دیگر روز شنبه بمباران شد. یک سخنگوی اجتماع طبی سوری آمریکایی گفت که شفاخانه امده کم از کم با دو بم بیرلی در حال هدف قرار گرفت که دکتران در بخش عاجل مصروف کار بالای بیماران بودند. ناظرین گروه حقوق بشر سوری گفتند که نزدیک به 30 دکتر مصروف رسیدگی به 300 هزار باشنده گیر مانده در حلب می باشند. پلیس البانیا 4 البانیایی را به خاطر کمک به 15 سوری بازداشت کردند که می‌خواستند برای عبور از مرز وارد کوسوو شوند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
اعلامیه پلیس البانیا حاکی است که سوری‌ها کمپ پناهجویان را در مرکز البانیا ترک کرده و می‌خواستند از طریق کوسوو به غرب اروپا بروند. قرار یک خبر دیگر، وزارت دفاع سربستان می‌گوید که گزمه‌های پلیس و اردوی آن کشور از اواسط ماه جولای تا کنون در امتداد سرحد آن کشور با بلغاریا در جستجوی 9300 مهاجر می‌باشند که می‌خواستند به گونه غیرقانونی وارد آن کشور شوند.
پلیس فرانسه در برابر مهاجران و اعتراض کنندگان در نزدیکی کمپ گالی که به جنگل معروف است از گاز اشکاور و فشار آب استفاده کرد. نزدیک به 200 مهاجر و حدود 50 اعتراض کننده به خاطر وضعیت ناهنجار زندگی در کمپ به گرد همایی اعتراض آمیز پرداختند. هزاران مهاجر با فرار از فقر و جنگ از کشورهای افغانستان گرفته تا سوریه از 2 سال به این طرف در کمپ کالی تجمع کردند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده بود آن کمپ را تا آخر سال روان مسدود کند. محکمه عالی ایالات متحده روز دوشنبه برای نخستین بار در 25 سال اخیر دور تازه کاری خود را به عوض 9 قاضی با 8 نفر آغاز می کند. انتونیون سکالیا قاضی استره محکمه در فوریه سال گذشته درگذشت و مجلس سنای امریکا به قاضی معرفی شده توسط رئیس جمهور اوباما رأی اعتماد نداد. جمهوری خواهان مجلس سنا می خواهند این کار توسط رئیس جمهور آینده ایالات متحده صورت گیرد. در امریکا محکمه عالی 9 قاضی دارد که توسط رئیس جمهور انتخاب و برای گرفتن رأی به مجلس سنا معرفی می شود که در صورت گرفتن رأی اعتماد تا زمانی که زنده است و استعفا ندهد در محکمه عالی ایفای وظیفه می نماید. و خبر آخرم این که جوانان مسلمان عضو انجمن احمدیه مقیم در حومه شهر واشنگتن دی سی روز شنبه با وجود باران زیاد با 5 کیلومتر راهپیمایی تلاش کردند برای یک بانک محلی غذا و یک مؤسسه خیریه بین‌المللی اعانه جمع‌آوری کنند. این گروه پول جمع‌آوری شده را به بانک محلی غذا که در واشنگتن دی سی فعالیت می‌کند و به اجتماعات ساکن در ورجینیا و مریلند رسیدگی می‌نماید خواهند داد. پول را که انجمن احمدیه جمع آوری می کند تنها با جامعه مسلمان تعلق نداشته بلکه هر آن شخصی که نیاز داشته باشد از آن استفاده کرده می تواند. بر علاوه بانک محلی غذا نهاد خیریه نخست بشریت ایالات متحده نیز کمک جمع آوری کرد که هدف آن کار در امداد رسانی و پروژه های انکشاف بشری می باشد. با این اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار شنیدید، تازه ترین گزارش ها از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حاکی از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان است و نگرانی های وجود دارد که طالبان در پی تسخیر شهر لشکرگاه هستند. همکار ما عزیز الله پوپل روی خط مستقیم تلفن از نزدیکی محل با ما در تماس هستند و امیدوار هستیم که آخرین گزارش ها را داشته باشند. آقای پوپل بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. حتما آخرین جزئیات دارم. شب گذشته و از 2 روز به این طرف به طور کل در حوزه سوم شهر لشکرگاه در مناطق بوغان و جم پوستا و یکی از مناطق دیگر مخالفین مسلح دولت با تعداد کثیر بالای پوسته های امنیتی حمله ور شدند که این درگیری ها از 3 روز به این طرف جریان داره و آخرین ارقام تلفات را و دستی که ما آوردیم از نقل قول سخنگوی حکومتی محلی عمر زواک والی سخنگوی والی هلمند به صدای امریکا گفت که نیروهای افغان در نقاط مختلف عملیاتی نظامی را آغاز کردن و او حمله که مخالفین مسلح دولت در منطقه بولان بالای پوسته های امنیتی کرده بودن او را به عقب زده است و به همکاری نیروهای بین المللی که به خصوص در بخش هوایی با اینا همکاری دارن 24 طالب مسلح میگه کشته شدن و همچنان 8 تن دیگرش هم زخم برداشت است و همچنان از طرف حکومت میگه که 4 پلیس کشته شدن و همچنان 9 تن دیگرشان زخم برداشت است. و یک حادثه دلخراش که از تلفات ملکی هستن، روز گذشته در منطقه جنب، یک منطقه مربوط حوزه سیه میشه که بین شهر لشکرگاه و ولسوالی مارجه موقع داره، یک واسطه مربوط مردمی هم این بالای یک مین کنار جاده تصادم میکنه که در نتیجه 9 نفر کشته میشه که 3 تن آنان زنا هستند و 6 تنش هم طفل هستند و همچنان 2 تن دیگرش هم زخمی شدن که 2 تن هم نارینه هستند. این آخرین جزئیات بود، اما به طور کل مقامات محلی هلمند میگوید که نیروهای افغان کمربند امنیتی شهر لشکرگاه را بسیار محکم کرده و به مخالفین مصالح دولت مجال ازی نیستند که وارد شهر لشکرگاه شوند. اما یک نقطه قابل یادآوری هستند که سابق در حوزه چهارم شهر لشکرگاه مخالفین مصالح با نیروهای افغان درگیری جنگ بودند، اما امی تازه درگیری ها که آغاز شده این مربوط حوزه سوم میشه که نزدیکترین نقطه به شهر لشکرگاه هستند و بیمی از این میره که اگر نیروهای افغان در این موضوع از جدیت کار نگیره، این دپا خطر جدی به شهر لشکرگاه متوجه هستند. و فقط یک موضوع دیگه که از یادم نره، نیروهای بین المللی در این عملیات آخر با نیروهای افغان بسیار زیاد همکاری داره که در بخش‌های مختلف هم در زمینی با اینا در نقاط مختلف همکاری داره و به خصوص در بخش هوایی در پالوی شهر لشکرگاه در ولسوالی های ناوا و مارجه هم از 4 روز به این طرف عملیات هوایی رو آغاز کردن که به گفته نیروهای امنیتی هلمند اینا دستاوردهای خوبی داشتن.
یعنی این ولسوالی های رک شما گفتن هنوز تحت تصرف طالبان است؟
به طور کل در هلمند مخالفین مصالح دولت در اکثریت نقاط حضور دارند.
بله.
این مناطق را که ما یاد کردیم، ولسوالی های مارجه و ناوه، در مراکزشان نیروهای افغان هستند، اما در چهار اطرافش فقط مراکزی ولسوالی ها به دست نیروهای افغان هستند، اما در چهار اطرافش مخالفین مصالح دولت با تعداد بسیار کثیر وجود دارند. و این ولسوالی ها هم ولسوالی ناوه که در جنوبی شهر لشکرگاه موقع داره و هم ولسوالی مارجه که در شمال غرب شهر لشکرگاه موقع داره، این اردو ولسوالی نزدیکترین نقاط به شهر لشکرگاه هستند و این حوزه سوم هم که بایشان یک جای شوه بدون شکی به شهر لشکرگاه یک تهدید بزرگ به میاد.
بله. و یک سوال دیگه که آخری از ما هست از شما، که آیا این طالبان مربوط طالبان شورای کویت هستن یا ای که دیگه گروه ها مثل حقانی و اینا همراهشان یک جای هستن؟
بله، به گفته نظامیان هلمند هم از پلیس هم از اردو هم از امنیت دولتی اینا میگن که طالبان افغان بدون شک در بین این جنگجوها وجود داره، اما میگن که پنجابیا، چشنیایا، عربا و به طور کل او افرادی که مربوط به کشورهای مختلف جهان میشه و ازشان نام برده میشه، به طور کل اونا در جنگ هلمند حضور داره و د پالوی مخالفین مصالح دولت، مافیای مواد مخدر و همچنان قاچاقبرای مواد مخدر و از منرالای طبیعی و بله. مثلا قاچاقبرای مواد مخدر خو گفتم و از معدنایی که در هلمند استفاده میکنه قاچاقبرا اینا هستن.
درست.
و جنگجوی مثلا اینا میگه که بزرگترین موضوع مربوط آب هلمند میشه که
بله.
هم به شمول ایران و هم به شمول پاکستان میگه اینا کوشش میکنن که جنگجوی را ایجا مسلح کنن و برازیا مهمات و امکانات بته و اینا جنگ را در هلمند پیش میبره. فقط در آخرین اقدام که وزارت دفاع در مورد بهبود وضعیت امنیتی هلمند برداشته، اوی هستن که بر قلی اردوی 215 هلمند قماندان جدید را تعیین کرده، مل پاسوال ولی محمد میبخشین بریج جنرال ولی محمد احمدزی که سابق در مشرقی در کنرها وظیفه داشتن مسئول یک قماندان لیوا بودن، او را به صفت قماندان قلی اردوی 215 تعیین کرده و نظامی محلی توقع میبره که با مدیریتی برجسته ای جنرال نوتعین شده اینا امیدوار هستن که دستاورده های خوب را داشته خواهد.
بله، یک جهان تشکر آقای پوپل. در برنامه های شامگاهی بازم منتظر گزارش های شما می باشیم.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و مصاحبه ما آماده نشر است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی سخنگوی وزارت مالی هم میگوید افغانستان تعهدات خود را در قبال کنفرانس توکیو عملی ساخته و هیئت افغانی با آمادگی کامل در کنفرانس بروکسل اشتراک میکند. به صحبت همکارم نجیبه خلیل با آقای عبدالرحیم‌زئی توجه کنید.
ابتدا اگر لطفاً بگوین که چقدر آمادگی افغانستان مهم است در کنفرانس بروکسل و وزارت مالی چی موضوعات را به اجندای حکومت افغانستان در این نشست اضافه کرده؟
قسمی که شما یادآور شدین، وزاره حکومت افغانستان برای نشست بروکسل آمادگی کامل داره. تعهداتی که ما در کنفرانس توکیو با جامعه جهانی داشتیم به او تعهدات جامعه عمل پوشاندیم و در کنار از حکومت افغانستان بالای چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان یا ANPDF کار کرده که من حیث سند معتبر برای جامعه جهانی ارائه میشه و بعد از 6 ماهی که ما نشست های مختلف تحت رهبری حکومت افغانستان داشتیم، تمام موارد مهم که تحت عنوان اولویت های حکومت افغانستان می مورد بررسی قرار گرفت، برنامه های ملی طرح‌ریزی شده و ما بر اساس همی آمادگی ها شامل کنفرانس میشیم. اما یک موضوع
آقای رحیم‌زئی با معذرت، اگر امیر به صورت مشخص بگین کشورهای کمک کننده با در نظر داشت کدام کارکردهای حکومت وحدت ملی به کمک های خود به افغانستان ادامه خواهد داد؟
کمک های جامعه جهانی به همه هویدا است که مشروط است، شرط حکومت افغانستان هم داره، جامعه جهانی هم داره. ما تعهداتی که بعد از کنفرانس توکیو باز هم تاکید میکنم که در قبال جامعه جهانی داشتیم در بخش های مختلف، بخش حقوق بشر، حقوق زن، برنامه های ملی افغانستان، اصلاحات در منابع ذاتی افغانستان، سکتور خصوصی، تقویت خانما و دیگه موارد که تحت تعهدات حکومت افغانستان می آمد، ما ای را جامعه عمل پوشاندیم و از عملی شدن از این گزارش مفصل برای جامعه جهانی ارائه میکنیم. یک موضوع و دوم، شما بهتر میفهمید که جامعه جهانی از حکومت افغانستان خواسته بود که ما بر اساس یک برنامه جامع باید شامل کنفرانس شویم که بیانگر نیازمندی ها یا اولویت های حکومت افغانستان برای چند سال آینده باشه و به خاطر از همین هدف ما با لحاظ چارچوب ملی کار کردیم که خودش اولویت های حکومت افغانستان در بخش های مختلف مشخص ساخته، در بخش زیربنا، زراعت، مسکن، انرژی، ترانسپورت و دیگه موارد مهم. بله. از جمله کارکردها یا برنامه های حکومت افغانستان است که شامل اجندای کنفرانس بروکسل میشه. بله. و با جامعه جهانی بحث صورت
میگیره. آقای عبدالرحیم‌زئی، البته جامعه جهانی ایرا همواره خواسته، همواره خواستار شفافیت و ریشه‌کن ساختن فساد در افغانستان بوده. حکومت افغانستان چقدر در این موارد البته موفق بوده و چی پاسخ را به اشتراک کنندگان ای کنفرانس بروکسل خواهد داشت؟
در قسمت مبارزه با فساد که یک دردسر برای ملت افغانستان است، ما تنها متحد برای جامعه جهانی نیستیم. ما نخست متحد برای مردم افغانستان هستیم، بعد از او برای جامعه جهانی است و به خاطر رسیدن به می هدف حکومت افغانستان توانست که مرکز عدلی و قضایی را در قسمت مبارزه با فساد که من حیث یک تعهد ما با جامعه جهانی بود ایر افتتاح کردیم، مرکزی است که ما را در قسمت مبارزه با فساد کمک میکنه و سوی دیگه اصلاحاتی که ما در منابع اداری افغانستان آوردیم در قسمت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، چون بلند رفتن عواید خودش قدمی است که بیانگر مبارزه با فساد و اصلاح نظام مالی افغانستان است. این از جمله مواردی است که در قسمت مبارزه با فساد ما انجام دادیم، برنامه جامع برش داریم و موضوع را تنها تحت اراده یا روی ورق نگاه نکردیم، بلکه عملا گام برداشتیم و این چیزی است که باز ما برای جامعه جهانی ارائه میکنیم.
آقای عبدالرحیم‌زئی، یک سوال دیگر هم ازتان میپرسم که آیا افغانستان به نظر شما ظرفیت استفاده سالانه حدود 3 میلیارد دلار داره که در حالی که البته اکثر وزارت ها به شمول وزارت مالیه بعضا در مصرف بودجه سالانه خود ناکام مانده؟
ناکام خو گفته نمیتونیم، ولی میشه نوع دیگر تعریف کنیم. را در قسمت مقدار کمک ها توقع حکومت افغانستان است که به مقدار کمک هایی که در کنفرانس توکیو به افغانستان بود به مقدار از او باشه، و در قسمت مصرف از او، در قسمت مدیریت از او برای مردم افغانستان ما اطمینان میتیم که برنامه ها طرح ریزی شده که چطور گراف مصرف بودجه خود با نظر داشته اصل مؤثریت و مثمریت پیش ببریم، و کارهایی که امسال ما در قسمت مصرف بودجه انجام دادیم با سالهای گذشته فرق میکنه، و همین کارهایی که ما در قسمت تسهیلات، در قسمت اجرای تخصیص یا مثلا سهولت ها به خاطر وعدهای بودجهی وزارت مال افغانستان فراهم کرده، این خودش موضوعی است که ما را در قسمت مصرف بودجه کمک میکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:51 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با این گزارش ادامه میدیم. تحلیلگران میگویند آموزش جنگ و استفاده از سلاح در سنین کودکی در ایران خطر افرادگرایی را در آینده بیشتر میسازد. در نزدیکی شهر مشهد یک پارک نظامی برای کودکان و نوجوانان ایرانی ایجاد شده که در آن به کودکان جنگیدن و استفاده از سلاح علیه دشمنان غربی ایران آموزش داده می شود. به گزارش در این مورد توجه کنید. کودکان از هفته دفاع مقدس که سال روز جنگ دهه 1980 بین ایران و عراق است، در پارک کودکان انقلابی با سهمگیری در تمرینات نظامی تجلیل کردند. بر اساس گزارش شبکه خبری رجا که مربوط به سپاه پاسداران انقلاب ایران است، کودکان اشتراک کننده نشانزنی با تفنگ را بر اهداف ثابت و متحرک به شمول اشیای متحرکی که نشانهای بیرق امریکا و یا اسرائیل را داشت فرا گرفتند. در مراسم افتتاح این پارک در شهر شیراز، افراد سرشناس از جمله خانواده قماندان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب ایران که در ماه جاری در شهر حلب سوریه کشته شد، اشتراک و سخنرانی کردند. در آلبومی که از عکس‌های کودکان در هنگام آموزشگیری در پارک کودکان انقلابی توسط شبکه خبری رسمی ایران یعنی ایرنا منتشر شده است، کودکان را می‌بینید که در میدان تمرین سلاح به دست دارند و با یونیفرم سپاه پاسداران ملبس می‌باشند. به گفته حمید صادقی، یکی از مسئولین امور، در این پارک به اطفال آموزش داده شد که چگونه از زیارتگاه‌های مقدس مانند زیارت شیعه ها در دمشق دفاع کنند. صادقی به شبکه خبری رجا گفت که کودکان به 8 یا 10 گروه تقسیم شده و رهبر گروه های خود را انتخاب کردند و برای 40 دقیقه با هم جنگ و تمرین کرده و از نمونه یک زیارتگاه در سوریه دفاع کردند. فعالین حقوق بشر در مشهد میگویند که مخفیانه در تلاشند تا خانواده ها را به نفرستادن کودکانشان به آن پارک نظامی تشویق کنند. اما فعالین میگویند چون کدام صلاحیت رسمی ندارند، نتایج فعالیت هایشان زیاد مثمر نبوده و اگر فشار بیشتر بیاورند با مجازات شدید مواجه خواهند شد. یک از فعالین از طریق صدای امریکا از اعضای جامعه جهانی خواست تا به این مسئله توجه کنند، زیرا همچو اقدامات افرادگرایی را در آینده بیشتر ترویج خواهد کرد. به گفته فعالین، سپاه پاسداران انقلاب ایران با تبلیغات وسیع خانواده های فقیر و بی‌سواد را هدف قرار می دهد. فعالین می گویند این کار سرنوشت اطفال را تغییر داده و آنان را به خشونت تشویق می کند. حکومت ایران همواره از جنگ ستایش کرده و نیروهای نظامی خود را بسیار قدرتمند جلوه می دهد. تلویزیون دولتی ایران در ماه اپریل یک نوار ویدیویی تبلیغاتی را به منظور ترغیب جوانان برای پیوستن به نیروهای نظامی ایران در سوریه منتشر کرد. در این نوار ویدیویی کودکان دیده می شوند که مسلح بوده و برای شهدایی که از زیارتگاه های مقدس شیعان دفاع می کنند آهنگ می خوانند.
صدای امریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش این ساعت، مقام های امریکایی اعتراف کردند که هکرها به سیستم رایگیری آن کشور رخ نکردند، اما تغییرات را در آن سیستم ایجاد نکردند. این در حالی است که بسیاری از امریکاییان از دستکاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشورشان نگرانند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از میرویس رحمانی میشنویم.
جی جانسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه گفت که هکرها توانستند در سیستم رایگیری بسیاری ایالت‌های آن کشور رخ نکنند، اما هیچ نشانه ای از تغییر و دستکاری در اطلاعات رایگیری دیده نمی شود. وزیر امنیت داخلی امریکا با نشر اعلامیه اذهان کرد که هکرها در ماه‌های اخیر شمار زیاد از سیستم‌های رایگیری ایالتی را بررسی کردند که می‌تواند مقدمه برای حمله و نفوذ در آن سیستم‌ها تلقی گردد. این در حالی است که مقام‌های استخباراتی امریکا از احتمال حمله هکرها به سیستم‌های رأی‌گیری آن کشور به منظور ایجاد تغییر در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ابراز نگرانی کردند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید گفت که این نگرانی سبب شد تا واشنگتن در مورد نیازمندی نظارت سیستم‌های رأی‌گیری توسط ادارات حکومت فدرال تصمیم بگیرد.
به حسهای صورت گرفته است که آیا شماری از سیستم‌های رأی‌گیری ایالتی و محلی به حیث زیرساخت‌های حیاتی آمریکا شمرده شود یا خیر. در صورتی که این کار صورت گیرد، ادارات حکومت فدرال می‌تواند مدیران آن سیستم‌های رأی‌گیری را در دفع حمله هکرها یاری رسانند.
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بارها گفته است که سیستم انتخاباتی آن کشور آلوده با تقلب است. از جانب دیگر، اعضای برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا نیز ادعا دارند که روسیه بارها تلاش کرده تا از طریق حملات اینترنتی به معلومات احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه و سیستم‌های رأی‌گیری آمریکا دسترسی حاصل کند. تاکنون 21 ایالت آمریکا به خاطر حفاظت از سیستم‌های رأی‌گیریشان از وزارت امنیت داخلی آن کشور تقاضای کمک کرده است. یک مقام ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا که نخواست از وی نام برده شود، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که هکرها تا کنون در بیش از 20 ایالت با سیستم ثبت نام رای دهندگان حمله کردند. او افزود که تا کنون معلوم نیست که آیا این هکرها داخلی اند و یا خارجی. اما مقام‌های حکومت فدرال آمریکا و بسیاری کارشناسان امنیت اینترنتی میگویند که دستکاری نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط هکرها تقریبا ناممکن میباشد، چون سیستم‌های انتخاباتی آمریکا غیر متمرکز بوده و عموماً با اینترنت وصل نمی‌باشد. با این همه، اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI ماه گذشته به مقام‌های ایالتی آن کشور هشدار داد تا امنیت سیستم‌های انتخاباتی ایشان را تقویت کنند. جیمز کومی، رئیس FBI هفته گذشته به قانونگذاران آمریکایی گفت که FBI هکرهای روسی را که ممکن تلاش به مختل ساختن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنند، شدیداً تحت نظر دارد.
رویدادهای خبری امروز یک شنبه در کابل. دکتران بدون سرحد در اولین سال روز از حمله مرگبار بر شفاخانه آنها در ولایت کندز کنفرانس خبری را برگزار کرده و راپور تحقیقات در مورد را ارائه خواهند کرد. انتظار می رود در کنفرانس خبری سفیر بریتانیا در افغانستان در ارتباط به تعهدات این کشور در قبال افغانستان در کنفرانس بروکسل صحبت شود. همچنان قرار است دو کنفرانس خبری دیگر از جانب وزارت مبارزه با مواد مخدر برای معلوماتی در مورد عملیات های اخیر این وزارت و اعلام حمایت از توافق صلح حکومت با حکمتیار توسط حزب جبهه ملی افغانستان و رهبری صبغت الله مجددی در کابل دایر شود. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا و تعقیب برنامه ما رادیو آزادی از پراگ با آخرین اخبار و گزارش ها آماده نشر است. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو مددگارتان.